دانستنی های پزشکی در سایت رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. از سایت رادیو سلامت دیدن کنید.
نیم نگاه. اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو،
ولی به نظر شما نظارت هم
نقد و نظر
یارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نمیدونم مکرمش با فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خالق بی همتا، هموطنان همراه سلام، به نیم نگاه خوش آمدید. ظهر بارون خورده پاییزیتون به خیر و نیکی باشه. نیم نگاه رو میشنوید از رادیو سلامت، گروه بهداشت و تندرستی، گروه بهداشت روان. نیم نگاه امروز با موضوع چالش‌های مدرسه استثنایی در مناطق کم برخوردار تقدیم حضورتون میشه با تلاش همکارانم، تهیه کننده محترم سرکار خانم سهیل باقری، صدا بردار محترم جناب آقای بهنام رحمتی، هماهنگی جناب آقای حمید فروزنده، ارتباطات سرکار خانم شهناز زرهچی و من دکتر لیلا رحیمیان. گوینده افتخار همراهی با شما خوبان بوده. جبار اسکرزاده، ملقب به جبار باغچبان، متولد 4 مازر 1345 تهران، بنیانگذار نخستین کودکستان در شهرستان مرند و نخستین مدرسه ناشنوایان ایران در تبریز. ایشون اینگونه بود که کودکان استثنایی هم مجال یافتن به لطف ایشون و تلاش جبار باغچبان که شرایط بهره‌مندی از نظام آموزشی براشون فراهم بشه. کودک استثنایی اولی کودکه و بعد کودکیه با خصوصیات و تفاوت‌های استثنایی نسبت به همسالان خودش و همین ویژگی و خصوصیاتی که معلمان و اولیا باید خودشون رو با اون سازگار کنن. دوستان، ساختار آموزش و در واقع ساختار آموزشی، آموزش و پرورش استثنایی هم چالش هایی داره که موضوع نیم نگاه برنامه امروزه. وقتی صحبت از چالش به میون میاد، منظور وضعیتیه که باید برای حل اون به دنبال راه چاره بود و اون رو تغییر بدیم. از جمله این چالش ها در نظام آموزش پرورش استثنایی عدم تربیت نیروی انسانی متخصص در دانشگاه و تربیت معلمه که متناسب با رشته تدریس معلمان باشه و یا محرومیت دانش آموزان مناطق عشایری و روستایی از بهره‌مندی و استفاده از نظام آموزشی کودکان استثنایی. از جمله چالش های نظام آموزش پرورش کودکان استثنایی همین مناطق کم برخورداره. امروز نیم نگاهی خواهیم داشت به این موارد از زبان کارشناسان و مسئولان این حوزه. شما عزیزان شنونده هم اگه پرسشی دارید یا احیانا کودکی دارید با ویژگی های کودکان استثنایی که در مدارس در واقع استثنایی مشغول تحصیل هستند، یا پرسشی دارید در همین حوزه در مناطق کم برخوردار، میتونید تلفن بزنید به شماره 2265-2876 و یا پیامکاتون برسه به 30102. خیلی متشکرم که با نیم نگاه رادیو سلامت هستید و میشنوید این برنامه رو. همونطور که عرض کردم، امروز با موضوع چالش‌های مدارس استثنایی در مناطق کم برخوردار با شما عزیزان شنونده گفتگو می‌کنیم. امروز می‌خوایم ببینیم که این مدارس و نظام آموزشی کودکان استثنایی یا مدارس استثنایی با عنوان دیگر چه چالش‌هایی دارند و کارشناسان این حوزه چه توضیحاتی دارند.
در راه پرفراز و نشیب کودکان معلول برای تحصیل، قلوه سنگ‌هایی وجود دارد که گاهی جابجا کردن آنها از به دوش کشیدن کوه هم سخت‌تر است. این سنگ‌ریزه‌ها می‌تواند نه یک مدیر برای ثبت نام در مدرسه باشد یا عدم مناسب سازی یک آبخوری. گاهی مسیر طولانی برای رسیدن به مدرسه و در برخی مناطق محروم یا حاشیه شهرها نبود مدرسه مناسب دانش آموزان استثنایی. شاید بعضی از این سنگریزه ها سبک و کم وزن به نظر آیند، اما واقعیت این است که بسیاری از دانش آموزان معلول در پشت همین قلوه سنگ ها گیر کردند و از مسیر تحصیل باز ماندند. بر اساس آمارها حدود 1 میلیارد نفر در دنیا به یکی از معلولیت ها دچار هستند و 80% این معلولین در کشورهای محروم و در حال توسعه زندگی می کنند. در کشور ما 8 میلیون نفر به نوعی درگیر معلولیت هستند و یا با معلولین سر و کار دارند. بنابراین باید به دنبال آن باشیم تا با آموزش، زدودن فقر و خشونت و سوء استفاده حق اشتغال و دسترسی به آموزش برای معلولین و به ویژه کودکان معلول فراهم شود. تأکید سند بین المللی در حوزه معلولین و همچنین قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در کشورمان بر حرکت جامعه به سوی جامعه دوستدار انسان است. ناتوانی مفهومی ذاتی نیست، بلکه مفهومی شکل گرفتنی و یادگیرنده است. همه ارکان جامعه دوستدار انسان باید در حمایت از حقوق معلولین قدم بردارند و حق دسترسی به بهداشت، ورزش، ازدواج، ارتقای کیفیت زندگی و آموزش را برای معلولین فراهم سازند. اما گویا همچنان مشکلات زیادی برای دانش آموزان استثنایی و والدین آنها وجود دارد که فقط یکی از آنها کمبود فضای آموزشی و در دسترس بودن این مدارس است. بازماندن از تحصیل به دلیل ناتوانی در پرداخت مخارج و هزینه های تحصیلی یکی از این معضلات است. دانش آموزان استثنایی در همه گروه های هفتگانه جزو طبقات پایین درآمدی جامعه هستند و برای جلوگیری از ریزش آنها نیاز به کمک نهادها و ارگانهای مختلف است. 7 گروه دانش آموز با نیاز ویژه در آموزش و پرورش استثنایی شناسایی و خدمات ویژه دریافت می کنند. این 7 گروه شامل دانش آموزان کم توان ذهنی، دانش آموزان دارای مشکلات بینایی، مشکلات شنوایی، اختلال یادگیری، اوتیسم، دانش آموزان جسمی حرکتی و دانش آموزان چند معلولیتی هستند. سرانه تحصیل دانش آموزان استثنایی جوابگوی حل مشکلات و تأمین هزینه آنها نیست. در برخی حوزه‌ها مانند ساخت مدارس استثنایی یا تأمین هزینه‌های رفت و آمد دانش آموزان، علاوه بر کمک‌های دولتی از کمک خیران هم استفاده می‌شود، اما باز هم مشکلاتی وجود دارد. وجود تعداد محدود مدارس ویژه دانش آموزان کم توان ذهنی، نابینا، ناشنوا و دارای مشکلات جسمی حرکتی در برخی نواحی ملموس است. در نیم نگاه امروز با حضور کارشناسان و مسئولان به مشکلات و راهکارهای توسعه و گسترش مدارس استثنایی در کشور خواهیم پرداخت.
لحظاتتون به مهر خیلی متشکرم که شنونده رادیو سلامت برنامه نیم نگاه هستید. داریم در مورد چالش‌های مدارس استثنایی در مناطقی کم برخوردار با شما عزیزان شنونده گفتگو می‌کنیم. به همین منظور ارتباطمون برقرار شده با کارشناس این حوزه، جناب آقای دکتر اسماعیل برقی، معاون برنامه‌ریزی آموزشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور. آقای دکتر برقی، عرض سلام دارم خدمت شما.
من هم خدمت جناب‌عالی سرکار خانم دکتر رحیمیانی و همه شنوندگان رادیو سلامت برنامه نیم نگاه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، میخوایم از زبان خودتون بشنویم که چالش هایی که مدارس استثنایی دارن در مناطق کم برخوردار شامل چه مواردیه؟
ما در ارتباط با آموزش پرورش استثنایی خب چالش‌های متعددی داریم همه مناطق و نواحیمون، ولی استان‌های محروممون خب ممکنه مقداری اینها بیشتر باشه. اولین موردی که قابل ذکر هست این که نگاه و نگرش مردم و مسئولین نسبت به دانش آموزان استثنایی نگاه و نگرش مثبت و دیدگاه منطقی و علمی نیست. طبیعتاً باید این نگاه تغییر پیدا بکنه. ما معتقدیم که دانش آموزان استثنایی دانش آموز هستن، اول یک کودک هستن، بعد حالا دچار یه سری مشکلاتی شدن و اگه این نگاه در تمام کشور به خصوص مناطق محروم همساری و جاری بشه، طبیعتاً خیلی از مشکلات این عزیزان کم میشه. خب با توجه به محرومیتی که در این مناطق هست، طبیعتاً برنامه‌های زیادی رو بایستی برای این مناطق از ایجاد مراکز آموزش استثنایی گرفته تا مثلا اختصاص تجهیزاتی که ما به این مناطق میدیم و جزء برنامه‌های ما هم هست، اینها رو در نظر میگیریم و در اختیارشون قرار میدیم. البته مستحضر هستید که ما استانها رو از نظر آموزشی به محروم و نیمه برخوردار و برخوردار تقسیم میکنیم. مدارک‌های وزارت کشور یه مقداری متفاوته از نظر محرومیت، ولی آموزش از نظر آموزشی ما استان هامون رو اینجوری تقسیم بندی کردیم و طبیعتاً برنامه هایی که برای اونها داریم در این تقسیم بندی جای میگیره و پیگیری میکنیم و دنبالش میکنیم.
خب آقای دکتر، با توضیحات شما مشخص شد خب در واقع استان های برخوردار که معمولاً کلان شهرها هستن، اون مناطق کم برخوردار و در واقع استان های محروم یا شهرهای محروم چه برنامه هایی براشون دیده شده برای بهره‌مندی دانش آموزان معلول، یا بهتر بگم کودکان استثنایی برای بهره‌مندی از نظام آموزشی آموزش و پرورش کودکان استثنایی؟
ما سه تا برنامه تحولی در سازمانمون برای سال 1401 در نظر گرفتیم.
بله.
که یکیش برنامه عدالت تربیتی و نصیب آموزشی برابر هست و ذیل این برنامه تحولی اقدامات متعددی رو تعریف کردیم. معتقدیم که اصلا آموزش پرورش استثنایی جلوه‌ای از عدالت تربیتی هست.
بله.
و طبیعتاً اگر این آموزش پرورش در مناطق محروم و کم برخوردار به نفع مطلوبی به مرحله اجرا در بیاد، طبیعتاً عدالت آموزشی تحقق پیدا میکنه و وقتی ما شعار عدالت آموزشی میدیم، طبیعتاً بایستی فرصت‌های برابری برای همه دانش آموزان فراهم بشه با توجه به تواناییشون، اولاً در سطح کشور و ثانیاً در مناطق محروم. طبیعتاً این کار بایستی با جدیت بیشتری دنبال بشه. ما سعی میکنیم در همه برنامه هامون مناطق محروم رو در اولویت قرار بدیم.
که خب فقط در حد برنامه است خیلی وقت آقای دکتر، یعنی به مرحله اجرایی خیلی نمیرسه. نمیدونیم حالا
خدمتتون عرض بکنم، ببینید مثلا ما یک دوره آموزشی داریم تحت عنوان آموزش متوسطه اول پیش‌حرفه‌ای، که تعدادی از دانش آموزان که عمدتاً با کم توانی ذهنی هستن میان در این دوره و ادامه تحصیل میدن در مقطع متوسطه دوم حرفه‌ای یا کاردانش خاص. مثلا ما برای کارگاه‌های اینها یه اعتباراتی رو در نظر میگیریم، برای مناطق محروم این اعتبارات بیشتر در نظر گرفته شده. خب مثلا اگر برای مناطق برخوردار 400 هزار تومان به ازای هر دانش آموز پرداخت میکنیم، برای مناطق محروم 500 تومان میانگین در نظر میگیریم. یا مثلا احداث مدارسمون، ما مثلا سازمان نوسازی الان 14 پروژه رو در سراسر کشور داره افتتاح میکنه و به مناسبت 12 آذر که روز جهانی معلولین هست، اینا رو با استفاده از ظرفیت خیرین احداث کردن و سازمان نوسازی و تجهیز مدارس. من نگاه میکردم عمدتاً اینا در مناطق محروم هست، خراسان جنوبی، نمیدونم کرمان، لرستان، چهارمحال بختیاری، زنجان، قم، عمده اینها در مدارس خیلی خوبی هم هست که اعتبارات بسیار زیادی هم براش هزینه شده، پروژه های بسیار خوبی هست که استانداردهای لازم درش در نظر گرفته. یا سایر برنامه‌مون، ما مثلا اتاقای چند حسی رو تجهیز میکنیم در مدارس نابینایانمون، مدارس اوتیسممون، مدارس چند معلولیتی. ما اولویت رو اختصاص میدیم به مناطق محروم و کم برخوردار. تقریبا میشه گفت تو همه برنامه هامون ما تو فهرست هایی که تهیه میکنیم استانهای محروم رو در اولویت قرار میدیم. شعار هم نیست، در عمل انجام شده. اینا رو میشه همش به صورت فهرست هایی که در قسمت های مختلف سازمان هست ارائه داد و این کار رو ما داریم انجام میدیم. توی برنامه های پیش رومون هم هست اینها، تجهیزاتی که در اختیار دانش آموزان عزیز قرار میدیم، تجهیزات آموزشی، کمک آموزشی، کیت‌های آموزشی، استانهای محروم همیشه در اولویت هستن. و چون معتقدیم که اصلا عدالت تربیتی یعنی همین، یعنی اینکه مناطق محروم هم فرصت‌هایی رو براشون فراهم کنیم که دانش آموزانشون بتونن به خوبی رشد بکنن.
خب آقای دکتر، پرسش اینجاست که آیا همین مناطق کم برخوردار که معمولاً خب این مدارسی که شما اشاره می‌فرمایید در مراکز استان‌ها هستن، آیا اون کودکی که در روستای دور افتاده ای هست و به هر حال کودک استثنایی هست، آیا اون هم شرایط بهره مندی از این سیستم رو داره؟
بله دیگه، وقتی ما میگیم دانش آموزی که مثلا اون مواد مصرفی رو در اختیارشون میگذاریم، طبیعتا اینا جزء اون، یا اینایی که خدمتتون عرض کردم در مراکز استان نیست.
همون یعنی ما روستاهامون هم داریم مدارس کودکان استثنایی.
روستاها کلاس زمیمه داریم، چون تعداد دانش آموزان ممکنه به حد نصاب تشکیل یک مدرسه نرسه. خب اونجا کلاس زمیمه تشکیل میدیم. هر جایی که تعداد دانش آموزان به حد نصاب تشکیل یک مدرسه برسه، ما مدرسه تشکیل
یعنی میدیم. آمار رو شما احصا میکنید در روستاها؟
بله. میدونین یه برنامه‌ای داریم تحت عنوان برنامه سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان. هر بچه که میخواد بیاد مدرسه از طریق همکارای ما در سراسر کشور مورد بررسی و غربالگری قرار میگیره. اگه مشکلی داشته باشه، طبیعتاً جایدهیش در مدارس استثنایی هست. خب الان همون 14 مدرسه‌ای که خدمتتون عرض کردم، چون فهرستش جلو من هست، مثلا در کرمان، ریگان، در ریگان، در زنجان، در گرماب، در چهارمحال، در سودجان، در آذربایجان شرقی، در سراب. مثلا میخوام بگم اینجوری نیست که، یا ایلام مثلا چبار اگه اشتباه نکرد، مثلا خراسان رضوی در سبزوار. بنابراین اینجوری نیست، چون معمولا ما در مراکز استان امکانات خوبی داریم، مدارس خیلی خوب استانداردی ایجاد شده و دانش آموزان عزیز استثنایی استفاده میکنن. ما سعی میکنیم در بیشتر در مناطق محروم این فعالیت ها رو پیگیری بکنیم و طبیعتاً نیاز اونها هم هست و اولویت ما هم.
آقای دکتر، نیروهای متخصصی که متناسب با این آموزش ها دوره دیده باشن و تربیت شده باشن چی؟ آیا نیروی آموزش و پرورش کودکان استثنایی هم همگام و همسو با نیازهای دانش آموزان تربیت شدن به لحاظ علمی تخصصی یا خیر؟
ببینید، ما 83,000 دانش آموز استثنایی در مدارس استثنایی یا خاص داریم. خب
بله،
و حالا یه تعدادی هم به صورت تلفیق فراگیر در مدارس عادی در کنار همسالان خودشون تحصیل میکنن. برای اون 83,000 دانش آموز ما 23,000 همکار در سراسر کشور داریم. شما اگر نسبتش بگیرید، تقریبا به ازای هر 4 دانش آموز ما یک همکار داریم که به اینا خدمت رسانی میکنه. ما نرم های کلاسیمون میانگین دانش آموزان در کلاس 6 نفره. ما مثلا اوتیسمو داریم از 3 تا 5 نفر و حد اکثر تعداد دانش آموزان استثنایی در یک کلاس در گروه کمتوان ذهنی است که 6 تا 11 نفره. ما 11 نفر بیشتر نداریم. بس. همه این 23,000 نفری که خدمتتون عرض کردم آدمای متخصصی هستن. ما مدعی هستیم که همکاران آموزش پرورش استثنایی مدارک تحصیلیشون بالاتر از همکاران آموزش پرورش هست.
بله.
و اکثر اینها افراد متخصص هستن که در رشته مربوطه تحصیل کردن. بنابراین مدعی هستیم که خدمات بسیار خوبی، چون متخصصن. ما نیروهای توانبخشی داریم، ما حتی معلمینمون همه متخصصینی هستن که در این رشته تحصیل کردن، و بنابراین مدعی هستیم که خدمات خوبی رو به دانش آموزان عزیز استثنایی ارائه میدن.
ما چون هر دو طرف قضیه رو میخواییم ببینیم آقای دکتر، فقط خدمت رسانی به دانش آموزا هدف گفتگوی ما نیست، قطعا میخواییم ببینیم از اون طرف قضیه معلمان زحمتکش این عزیزان هم آیا تحصیلات ویژه‌ای دارن، دیده میشن؟ ضمن اینکه آیا باز حالا اشاره فرمودید که به لحاظ تخصصی همه متخصص هستن و خب مدارج علمیشون هم متناسب با کاری که دارن انجام میدن هستش، آیا مثلا باز کارگاه های آموزشی دارن که در طول سال تحصیلی در واقع حین خدمت داشته باشن، ببینن یعنی به روز رسانی بشه اطلاعاتشون و تحصیلاتی که به این عزیزان داده میشه؟ چون کار با این دانش آموزان قطعا سختی خاص خودش رو داره و خب توانمندی های ویژه‌ای هم میطلبه.
بله بله. حالا من یادم رفت، خواستم خدمتتون بگم همون دورهای آموزشی که شما اشاره کردین، ما هر ساله یه تعدادی از همکارانمون در دوره‌های آموزشی ضمن خدمت و کارگاه‌های مختلفی که برنامه‌ریزی می‌کنیم شرکت می‌کنه. البته مطمئن هستیم که این آموزش‌ها ممکنه خیلی زیاد نباشه، یعنی همکارای ما نیاز بیشتری داشته باشن، ولی خب امکانات ما مثلا برگزاری حدود 60 تا 70 دوره در سال به صورت حضوری، تعدادی هم به صورت غیر حضوری کارگاه‌های مختلف در استان‌ها برگزار میکنن به صورت قطبی و استانی، و نظام توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان ما ساری و جاریه. اگرچه ممکنه در حد ایدئال نباشه، ولی تمام تلاشمون رو میکنیم که همکارانمون در بخش‌های مختلف توانمند باشه. در ارتباط با مزایای یه سری قانونگذار، مزایایی برای همکارای ما در نظر گرفته، با توجه به سختی کار همکاران ما، مثلا 5 سال خدمت 6 سال حساب میشه.
درست.
یه سری مزایای دیگه هم در نظر گرفته شده، سازمان هم داره پیگیری میکنه که این مزایا روز به روز افزایش پیدا، چون ما معتقدیم کار با اینا، درسته که میگیم 3 تا دانش آموز اوتیسم توی کلاس هست یا 5 تا هستن، ولی کار واقعا سخته. 30-40 دانش آموز عادی هم کار سخت داره. بنابراین همکارای ما حتما بایستی پشتیبانی های لازم ازشون صورت بگیره و مزایایی با توجه به سختی کارشون بهشون اختصاص پیدا بکنه که سازمان هم داره تلاش میکنه. یه بخشی هست ولی خب ناچیزه و بایستی حتما ما بیشتر به این مسائل بپردازیم. همکاران اون در بخش پشتیبانی این فعالیت ها رو دارن پیگیری میکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر برقی، تا همینجا گفتگومون رو داشته باشیم، یه فرصت میگیریم برمیگردیم، در خدمت شما خواهیم بود.
نیم نگاه،
نیم نگاهی به مسائل روز جامعه،
واکاوی مسائل اجتماعی،
بررسی آسیب ها و مشکلات.
نیم نگاه،
برنامه برای تحقق جامعه سالم، پویا و شاد.
نیم نگاه.
نیمروزتون به خیر و نیکی باشه. نیم نگاه رادیو سلامت رو میشنوید. امروز داریم در مورد چالش‌های مدارس استثنایی در مناطق کم برخوردار با شما عزیزان شنونده گفتگو میکنیم. پشت خط ارتباطی برنامه‌مون جناب آقای دکتر اسماعیل برقی، معاون برنامه‌ریزی آموزشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور هستند. خب آقای دکتر، برگردیم سر وقت عنوان گفتگومون، ببینیم که چالش‌های مدارس استثنایی در مناطق کم برخوردار چه مواردیه؟
خب یه بخشش که خدمتتون عرض کردم بیرونیه، مثل نگاه و دیدگاه‌هایی که نسبت به این کودکان هست، که طبیعتاً فعالیت‌های مختلفی داره در کشور پیگیری میشه. ما الان قانون جامع حمایت از حقوق معلولین داریم، افتخار می‌کنیم که نظام مقدس جمهوری اسلامی در مجلس اینو تصویب کردن و ما جزء 40 کشوری هستیم که قانون داریم. حالا ممکنه کسی بگه خیلی از بخشاش اجرا نمیشه، ولی وجود قانون خودش نشون دهنده اهتمامی هست که مسئولین نسبت به معلولین به طور کلی دارن. ما در آستانه روز جهانی معلولین هم هستیم، مناسبت‌های مختلفی که برگزار میشه و ان شاءالله امیدواریم که جامعه نیازهای اینها رو بهتر بشناسه و اهتمام لازم رو در مورد رفع نیازهای این عزیزان و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه معلولین فراهم کنه.
البته بخشی از جامعه آقای دکتر قطعا برمیگرده به خود مسئولین دیگه.
بله. طبیعتاً اون نگاه بایستی توسط هم مردم هم مسئولین، حتی من معتقدم خود معلولین هم.
بله.
اونها هم بایستی خودشون به حقوق خودشون آگاه باشن و پیگیری کنن. همین قانونی که خدمتتون عرض کردم، خود معلولین پیگیری کردن و توسط سازمان بهزیستی پیگیری شد و در سال 83 در مجلس تصویب شد. سال 97 هم باز مجدد اینو تصویب کردن و ما قانون داریم در این کشور و طبیعتاً همه دستگاه‌ها متولی مربوطه مشخص شده، مثلا مناسب سازی هایی که باید صورت بگیره و همه مواردی که بخش های مختلف جز وظایفشون هست و تکالیفشون هست و طبیعتاً بر اساس قانون پیگیری میشه و انشالله همه امیدواریم که همه بخش ها به وظایفشون و تکالیفشون به نحو مطلوبی عمل بکنن و مشکلات این عزیزان کمتر بشه. یه بخشش هم برمیگرده به برنامه‌های آموزشی که سازمان آموزش و پرورش استثنایی به عنوان متولی کار داره پیگیری میکنه. خب خدمتتون عرض کردم ما هرچی هم مدرسه بسازیم برای مناطق محروم باز هم کمه. هرچی تجهیزات بدیم باز هم کمه. هرچی امکانات در اختیار این عزیزان قرار بدیم باز هم کمه، چون مناطق محروم طبیعتاً در چندین سال این محرومیت برشون ایجاد شده و طبیعتاً ما هم وظیفمون هست که تا جایی که امکان داره، ما در همه برنامه هامون خدمتون عرض کردم که اولویت رو میدیم به مناطق محروم و کم برخوردار و چون تقسیم اینها به صورت مساوی بین همه مناطق کشور به نظر ما عادلانه نیست. هر جایی باید متناسب با ظرفیتی که وجود داره و محرومیتی که وجود داره این تقسیم ها صورت بگیره و ما سعی میکنیم همه برنامه همون از اختصاص مثلا هزینه ها و ابلاغ اعتباراتی که برای بخش های مختلف نمیدونم تجهیزات کمک آموزشی، کمک توان بخشی، کارگاه های مهارتی، هوشمندسازی مدارس، همه اینها رو اولویت رو سعی میکنیم بدیم به مناطق محروم و انشالله امیدواریم مثلا طی برنامه 4 ساله بتونیم از محرومیت این مراکز در حوزه آموزش و پرورش استثنایی بکاهیم. البته میدونید ما عمدتا حتی در مناطق برخوردارمون هم ما بعضی از مراکزمون در مناطق بسیار محروم ایجاد شده در حاشیه شهرها و عمده دانش آموزان استثنایی نیازهای متفاوتی دارن. خیلی هاشون ممکنه خانواده هاشون دچار محرومیت باشن، دچار استضعاف باشن و طبیعتاً همه اینها نیازهای متنوع این عزیزان رو مورد توجه قرار میدیم و صرفاً وظیفه خودمون تنها هم نمیدونیم. ما معتقدیم که حتماً همه دستگاه هایی که حتی مسئولیت اجتماعی در قبال این دانش آموزان دارن باید به ما کمک بکنن. ما میریم به سمتشون، شهرداری ها، نهادهای دولتی، مدارس، گفتم خدمتون خیرین میسازن، بخش مختلف این مشارکت اونها هم جلب میکنیم تا بتونیم انشالله اون چیزی که مورد نیاز این عزیزان هست در اختیارشون بگذاریم.
انشاءالله. آقای دکتر، چون اشاره کردید به تنوع معلولیت این عزیزان، به نظر میرسی که خب قطعا خدمات هم باید به همون میزان متنوع باشه و خب شاید بودجه بیشتری رو نیازمند باشه که در واقع متناسب با سرانه این دانش آموزان باشه. میخوام ببینم آیا در بخش مختلف، من دو تا پرسش برام مطرح شد. یکی این که به هر حال ما در سیستم آموزش و پرورشمون مدارس غیر انتفاعی هم داریم، آیا در مدارس کودکان استثنایی، مدارس استثنایی بگم، یه همچین شرایطی هست که بخوان کسانی که به هر حال، حالا شما اشاره کردید به خیری، این طرف قضیه متخصصینی که بخوان در این حوزه به صورت غیر انتفاعی مدارسی رو داشته باشن که